مزاحمت نمیشم. شما تلفن منو که داری، هر کاری داشتی با من تماس بگیر.
ممنونم لری، میبینمت.
حالت چطوره مرسه؟
الاین، تو هم اینجایی؟ خیلی احساس تنهایی میکردم.
کلبه چطوره؟ مشکلی نداشتیم؟
همه چی خوبه. خاله جین خوب بهش رسیده، همه چی خوبه.
مرسل فعلا نمیخواد بری سراغ کیبل، بهتره اون به دیدن تو بیاد.
خب این چجوری ممکنه؟ و اصلا اون چرا باید به دیدن من بیاد؟
خانمی توی جزیره است به اسم مایرا بکوید، نویسنده‌ای که شاید اسمشم شنیده باشی. تعداد زیادی کتابای عاشقانه بی خاصیت نوشته. از اسم مستعارم برای کتاباش استفاده میکنه. توی این ژانر فروش خوبی داشته کتاباش، ولی حالا که سنش رفته بالا کارش خیلی ضعیف شده.
فکر کردم من فقط باید مراقب کیبل باشم.
مایرا بکوید و همخونش لیترین که اونم نویسنده است از دوستای قدیمی کیبلن. باید سعی کنی با اونا ارتباط برقرار کنی، اینجوری خبر به کیبلم میرسه.
خب حالا اگه نتونم بهشون نزدیک بشم چی؟
یه نویسنده یه دیگه هم هست، سرینا روچ.
آه اسم یکی رو شنیدم، تا حالا ندیدمش، ولی ناشر هر دومون یکیه.
آخرین رمانش چند روز قبل بیرون اومده، فعلا در حال برگزاری توره. چند روز دیگه میرسی اینجا، من ایمیلشو بهت میدم، بهش پیغام بده بگو که رمانشو خوندی و خیلی خوشت اومده. مراسم امضای کتابش هم احتمالاً تو مغازه کیبل برگزار میشه و این فرصت خوبیه که بتونی به مغازه کیبل بری.
شاید هم کیبل و خانمش برای خانم روچ مهمانی شام بدن.
امکانش هست. فردا ساعت 10 صبح یه جعبه میاد در کلبه، چند تا کتاب توشه، 4 تا کتاب از همسر کیبل و 3 تا کتاب سرینا.
چجوری این همه کتابو بخونم؟
میدونم که تو عاشق خوندنی، نه ترس، خوندن اون کتابا خیلی وقتتو نمیگیره.
باشه میخونمشون. تو تا کی تو جزیره میمونی؟
1-2 روزی هستم، تو ساحل با هم قرار میذاریم.
کسی به امون شک نکنه.
نه خیالت راحت باشه، این بخش ساحل خیلی خلوته.
اصلا فکر نمی کردم بعد از این همه سال برای این کار بیام جزیره.
فردا ساعت 11 بیا ساحل، خبرایی دارم که باید بهت بگم.
خب نمیخوای الان بگی؟
روز اول نمیخوام زیاد با هم دیده بشیم. فردا منتظرتم.
در بخش‌های پیشین این برنامه در طول هفته جاری در مورد نویسنده و ژانر معمایی صحبت کردیم. امشب نیز در بخش نقد برنامه در خصوص فرهنگ صحبت خواهیم کرد. کارشناسان امشب برنامه ما آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، دو کارشناس ادبیات و تئاتر هستند. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
امشب می‌خوایم راجع به پرداختن به فرهنگ یا تولید فرهنگ صحبت کنیم. نوشتن یک رمان یا یک تولید یک فیلم یا تولید یک تئاتر بنا به این که به یک گذشته‌ای پرداخته میشه، خود این یک بازتولیدی هست که یک یادآوری هست که در این حال میتونه تولید فرهنگ بکنه. چنانکه مثلا در تئاتر میبینیم آقای بهروز غریب‌پور یا خانم پری صابری میان به شاهنامه میپردازن یا به فردوسی میپردازن، به شخصیت‌ها یا به تولید آثار ادبی اونها میپردازن و ازش تولید تئاتر دارن. حالا یه تئاتری که اپرات میتونه باشه مثل کارهای خانم پری صابری و اپرای عروسکی باشه مثل کارهای آقای بهروز غریب‌پور،
با قالب‌های متفاوت.
خود این اتفاق و این رویکرد تولید فرهنگ هست و نیاز و ضرورت جامعه هست. خود آقای جهانگیرشام هم یه تعلق خاطری به آدم‌های ما قبل خودش داره، یا یه سری آدم‌ها رو هوشمندتر از خودش تلقی می‌کنه.
درست.
چه بسا او بتونه از اینها هم هوشمندتر بشه. ولی تا اینجا خودش رو وفادار احساس میکنه به مطالعات قبلی خودش. او اگر چیزی دارد، اندوختهی دارد، یا به عنوان یک نویسنده داره جهان رو فتح میکنه، به خاطر این هست که متمرکز هست روی سیر آدمهایی که بستر این جهانی شدند رو فراهم کردن. یکی از اون اصلی ترین آدمها که اصل اساس رمان جزیره کامین رو ایجاد میکنه شخصیت فیتزجرالد هست، اسکات فیتزجرالد هست، که او یک نویسنده ناکام هست، ولی من. خب بعد از مرگش موفقیت هایی برای آثارش اتفاق میفته.
اصلا نقطه عطفی هست در ادبیات آمریکا و جهان، من میتونم بگم.
بله، جز بهترین نویسنده های قرن بیستم هست. یک جاهای رمان های او رو جز رمان های اول تا دهم تلقی میکنه.
آغازگر ادبیات معاصر هست.
بله.
به نوعی.
و تو خود امریکا و ادبیات انگلیسی زبان جز نمبر وان ها هست.
بله.
و الان جز دروس دبیرستان و جز دروس دانشگاه آثار او محسوب میشه. بنابراین او هم این تعلق خاطر رو مسئولانه تر داره در یک رمان سمت سو میده. اینکه 5 تا رمان دستنویس او دزدیده میشود در جهان واقع چنین اتفاقی نمیافتد، ولی تخیل او یک جورایی من مخاطب رو، حالا مخاطبی که میخوام دقیقا بدونم که این آثار چی هستن، چرا اهمیت دارن، من رو به این سمت میره که اگر فیتزجرالد رو نمیشناسم بعد از خوندن این رمان حتما میرم سراغش و حتما این 5 رمان رو میخونم و اون موقع بیشتر متوجه میشم که چقدر این آدم، این نویسنده، و چقدر آثارش بسیار پر اهمیت بوده که بستر یک رمان دیگر رو ایجاد کرده و اون رمان هم به واسطه این کشف هست. از نظر جانگیرشام آثار فیتزجرالد 25 میلیون دلار ارزش دلاری داره.
بله.
و خود این قضیه نشون میده که خب در جهان غرب ماده اصالت داره، پول اصالت داره، شهرت اصالت داره، و حالا اصرار بر این که این رقم ها رو اشاره بهش میشه به خاطر این هست که بعد از اون میخواد به یک درک معنایی از این قضیه هم برسه. حالا اون کسانی که این رمان ها و دستنویس این رمان ها رو میدوزن دنبال ارزش دلاریش هستن، و اما مخاطب علاوه بر این من فکر میکنم دنبال اون ارزش معنویش هم خواهد گشت.
آقای آشفته، اینجا به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودین. برای من سوال پیش میاد، یا نمیدونم، توی ذهنم یک پیوندی زدم بین آثار گریشام و فیتزجرالد و خواستم ارتباطی میان این دو برقرار بکنم. آیا به نظر شما هست؟
بله، 100% هست. خود جان مایه این اثر این که یک بستری هست و تو اون بستر تبهکاری وجود داره، مافیا وجود داره، خود این برگرفته از رمان گتسبی بزرگ هست.
بله.
که در اونجا حالا روی معامله الکل و قاچاق الکل یک ثروتمندی داره مسیر رو، اتفاقات رو، گرفتگیرها و مسیر جنایی و خیلی مسیر تبهکاری رو داره مشخص میکنه، اما با این تفاوت که در اثر جنگیرشام این الکل و ممنوعیت الکل کنار زده میشه، خود کتاب و حالا دستنویس‌های خود آقای فیتزجرالد
و سرمایه‌داری، من فکر میکنم یه تیتر بزرگ
باشه. هر دوی اینها نشون میدن که برای جامعه آمریکایی که جامعه کاپیتالیستی هست، برایشون کتاب و الکل و هر چیزی دیگری
اون ارزش پول نگاه میشه.
به شکل پول و اون ارزش ماتیش هست دیگه، اون ارزش معنایی وجود نداره، به خصوص اون کسانی که اصل و اساس زندگیشون بر ماده هست.
و در
یه جورایی نقد این ماجرا هم در هر دو رمان هست دیگه.
بله.
چون هر دوی این دوتا نویسنده به گونه‌ای دارن این جهان سرمایه‌داری رو نقد میکنن. اون اثر گتسبی بزرگ برگرفته از حال هوای سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی اول هست که آمریکا بسیار براز اقتصادی پیشرفته میشه و حالا در دورانی هم آمریکا داره به سر میبره که همچنان این سرمایه‌داری مطمئناً کلانتر شده، و هر دوی این دو نویسنده به زیرکی دارن میگن که پس این سرمایه‌داری یک تبهکاری عجیب غریب وجود داره، یک بکش بکش یا یک مافیای عجیب غریب وجود داره که
حالا من توی پرانتز خدمت شنوندگان عزیزمون این مژده رو بدم که ما به رمان گتسبی بزرگ هم به زودی میپردازیم.
چه خوب. آره اون هم
حتی شاید واقعا جای کار داره،
فراتر از جزیره کامینو ارزش پرداختن بهش هست. بنابراین همینجور که توی بقیه کارهای فیتزجرالد هم اگر دقیق بشین یک جورایی میفهمیم که آقای جنگیریشان متأثر از اونها هم هست. مثلا این سوی بهش که اولین اثر او هست و دومین اثرش گتسبی بزرگ هست، اونجا هم شخصیت اولش یکی از دانشجویان دانشگاه پرینستون هست. خود این دانشگاه پرینستون میتونه الغاگر اون فضای اصلی این قصه باشه که حالا او کتابخونه اونجا رو مد نظر قرار میده و یک دزدی بزرگ رو از اونجا شروع میکنه و در این حال برای اینکه هوش حواس نگهبانهای دانشگاه رو پرت بکنن یک بمب‌گذاری در اون فضای خود دانشگاه هم ایجاد میشه و دزدها موفق میشن که این دستنویس‌ها رو از کتابخونه خارج بکنن. همینجور من فکر میکنم که توی رمان‌های دیگرش هم اگر دقیق بشیم ریزکاری‌هایی وجود داره، حتی گرفتن یک مکان، گرفتن یک شخصیت. اونها هم خاناخا توی روال نوشتن جزیره کامینو حتی دیگر آثار آقای جنگیرشام این تأثیر رو دارن. که سومین اثرش زیبا و ملعون هست، بعد یک اثر دیگرش لطیف از شب و آخرین اثرش هم که ناتمام مونده به نام آخرین قارون که خوشبختانه این رمان آخر هم در ایران کمی یکی دو سه سال پیش ترجمه شده و خود اینها نشون میدن که یکی از آدمهایی که تاثیرگذار بودن روی روال نوشتاری جنگیریشام شخصیت فیتزجرالد هست و خاناخا توی جزیره کامینو هم این تاثیر وجود داره.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید یک مکس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم با سرکار خانم لک هم کلام میشیم. بسیار عالی. سرکار خانم لک بفرمایید، خواهش میکنم.
اما جزیره کامینو در موجزترین بیان داستان قصه سرقت دستنوشته هایی که فکر کنم هوشمندانه ترین انتخاب موضوع هست و محوریتش روی قصه سرقت آثار فیتزجرالد که فکر میکنم این انگیزه سارقان و این انگیزه خود آقای گریشام بر اتفاقا دوباره بازخوانی یک فرهنگ و یک نویسنده‌ای که تو سن 44 سالگی از میان ما میره و به حال توی این تایم از 16 سالگی که گتسبی بزرگ رو مینویسه و اتفاقا فکر میکنم این داستان سرقتش شاید برگرده به سال 2017 که توی خبرهای ما هم اتفاقا منتشر میشه، اینکه اعلام میکنن که تقریبا یک سری اصلاحات روی این رمان توسط خود فیتزجرالد اتفاق میفته که توی دستنوشته هاش هم این هست، کما اینکه حتی اسم یکی از شخصیت ها رو تغییر میده، از فکر میکنم از نام نیک به دود اون رو تغییر میده و اعلامی که میشه اینه که $249 بابت خرید هر کدوم از این حالا انتشار این دست نوشته توسط ناشر که ناشر هم اعلام میکنه که ما فقط یک تعداد محدودی منتشر کردیم از این دست نوشته ها از این اصلاحیه روی رمان و به این مبلغ هم به فروش میره. شاید آقای گریشام با توجه به اینکه فکر کنم سال گذشته این کتاب رو به بازار نشر معرفی میکنه و به بازار کتاب معرفی میکنه و ترجمهش الان توی ایران به دست ما رسیده، شاید به یه شکلی از این موضوع هم مایه گرفته از سرقت دستنوشته های فیتزجرالد و با توجه به این اتفاقی که ناشر توی دنیای نشر اعلام میکنه و به یه شکلی کتاب رو به عنوان کالا و به این شکل قیمت گذاری میشه و اون اندیشه شاید گم میشه این وسط و تعریف دیگه ای پیدا میکنه کتاب. فکر میکنم که این موضوعیه که شاید اصل مایه این رمان جزیره کامینو باشه و خب مخصوصا کسی مثل کیبل که یک ناشره و کسی هستش که انواع دستنویس ها و کتاب های دنیا رو میخره و میذاره به اون زمان موعد به قیمت خیلی گزافی میفروشه. این همون اتفاق کالایی شدن فرهنگ هم هست که توی معاصر ما داره اتفاق میفته.
بسیار عالی، انشالله در شبهای آتی باز هم همراه شما خواهیم بود تا برگ‌های دیگری رو از پرونده این رمان ورق بزنیم. سه شنبه شب نیز ما رو همراهی کنید. شماره پیامکی 301075 همچنان دریافت کننده ی نظرات شما عزیزان است. شبتون خوش.
به نام خداوند لطیف و مهربان. سلام، شب بخیر، خوبین؟ ما هم خوبیم، خدا رو شکر. خدا رو فراوان سپاس بابت تمدید این عمر و نفس و این لحظه های ارزشمند همراهی با شما که داره تکرار میشه. امیدوارم که ما قدردان این لحظه ها و تکرارش و قدردان محبت ها و لطف و صفای شما باشیم. اگه خدا بخواد تا ساعت 6 بامداد اگه نفس یاری کنه با شما هستیم و خواهیم بود، با این امید که شما هم اگر حوصله دارید، اگر بیدار هستید، با ما و برنامه‌های رادیو نمایش همراهی بفرمایید. خیلی فرصت نیست من در این بخش صحبت بکنم، گفتم سلامی عرض کنم، عرض ادب و احترام و خوش آمدی بگم به شما، بعد هم بریم سراغ اولین برنامه که به شما تقدیم میکنیم با اعلام شماره پیامک رادیو نمایش، همونطور که همکار هنرمندم پیشکسوت من خانم جبارزاده هم در برنامه پیشین گفتند. 301075 شماره دریافت پیامک رادیو نمایش، لطفاً همراه ما باشید. این لحظه کتاب گویا تقدیمتون میشه با عنوان خاطرات آتش نشان جلد دوم که تکرارش هم ساعت 3 بامداد تقدیمتون خواهد شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان، نویسنده علیرضا اخلاقی، صدا بردار پرهام پرتو، گوینده مهرداد مهمان دوست، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد دوم، احساس مسئولیت، بر اساس خاطره ای از احمد نعیم آبادی. خودروی سواری در بزرگراه چمران از شمال به جنوب در حال حرکت است. راننده مردی میانسال است که با دقت کامل رانندگی می کند. همسرش نیز مانند او با دقت چشم به جاده دوخته و در سکوت به روبرو خیره شده است. نرسیده به پل همت، هر دو ابرو در هم می‌کشند و به باند مخالف نگاه می‌کنند. مرد راهنما می‌زند و در حالی که از سرعت خود می‌کاهد به آرامی کنار می‌کشد. آن سوی بزرگراه یک خودروی در هم پیچیده توقف کرده و راننده با چهره خون‌آلود بین فرمان و صندلی گیر افتاده است. زن با نگرانی به شوهرش نگاه می‌کند. عجب مردم بی خیر و بی خیالی داریم ما. هیچکی کمک نمی‌کنه. دیدی چی شده بود؟ مرد خودرو را نگاه می‌دارد و در حالی که تلفن همراه را از جیب خود بیرون می‌آورد پاسخ همسرش را می‌دهد. اینجوری شو دیگه ندیده بودم. هیچ یه احساس مسئولیت نمی‌کنه. انگار نه انگار. چیکار می‌کنی؟ می‌خوام با 125 تماس بگیرم. این بنده خدا داره می‌میره. شاید یکی زنگ زده باشه. ضرر که نداره. کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه. مرد شماره می‌گیرد و منتظر می‌ماند. چند لحظه بعد تماس برقرار می‌شود. سلام عرض کردم، خسته نباشین. میخوام اطلاع بدم که اینجا یه تصادف سنگین شده. راننده توی ماشین گیر افتاده. بله، من الان میبینمش. چشم یادش بفرمین. بزرگراه چمران جنوب به شمال بعد از خروجی همت. جدی میفرمین؟ تشکر میکنم. زن که چشم به دهان شوهرش دوخته متوجه تغییر حالت او میشود. منتظر میماند تا همسرش ارتباط را قطع کند. آنگاه سر تکان میدهد و سوال میکند. اونقدرام که فکر میکردی مردم بی‌مسئولیت نیستن. گفت چند تا زنگ دیگه هم داشتن، مامورا الان میرسن. همزمان صدای آژیر خودروهای آتش نشانی توجه آنها را جلب میکند. مرد لبخند میزند و همسرش خرسند به او نگاه میکند. در برابر دیدگان آنها خودروهای آتش نشانی به محل حادثه میرسند و توقف میکنند. مرد راضی از عملکرد خود راهنما میزند و خودرو را به حرکت در میآورد. زن همچنان به آتش نشانان نگاه میکند که با شتاب برای نجات جان مصدوم آماده میشوند. خودرو دور میشود و پس از مدتی زن از نگاه کردن دست برمیدارد و به روبرو نگاه میکند. در محل حادثه احمد نعیم آبادی فرمانده شیفت الف ایستگاه 23 ضمن بررسی اوضاع نیروهایش را سازمان میدهد. آتش نشانان جک و قیچی هولماترو را به سوی خودرو میبرند. شخص مصدوم با آنکه سر و صورتی به شدت خون‌آلود دارد با دیدن ماموران فریاد میزند و از آنها میخواهد که از محل دور شوند. نعیم آبادی ضمن هدایت همکاران با خود میاندیشد که شخصی که به این شدت صدمه دیده چگونه میتواند با این همه قدرت فریاد بزند و آنها را از خود براند. ستون خودرو باید بریده بشه، با احتیاط عمل کنین. مرد اجسامی را از داخل خودرو بر میدارد و به سوی فرمانده پرتاب میکند. آتش نشانان چنان سرگرم کار شدند که هیچ توجهی به حرکات شخص مصدوم ندارند. او همچنان فریاد میزند. عجب آدمای زبون نفهمی هستین شما، بریم کنار، من احتیاج به کمک ندارم. آقا ردشون کن برن، دست به اون ستون نزنین. مرد مصدوم پیاپی به بالای پل نگاه میکند و سعی میکند با شخصی در آن قسمت ارتباط برقرار کند، اما ماموران آتش نشانی مانع حرکت او میشوند. آقا چقدر تکون میخوری؟ آروم بگی بذار نجاتت بدم. قرار نیست کسی منو نجات بده، من کار دارم بابا، بریم بذاریم به کارمون برسیم. ماموران آتش نشانی ستون خودرو را برش میزنند و دست زیر بازوی مرد مصدوم میبرند. مرد با عصبانیت دست خود را میکشد و مامور را با قدرت پس میزند. آقا چرا گوشتون بدهکار نیست؟ هر چی داد میزنم شما کار خودتون انجام میدین. کی گفته شما بیاین اینجا؟ همزمان صدای مردی که با بلندگوی دستی صحبت میکند در فضا میپیچد. کات، دوباره میگیریم. مرد مصدوم از خودرو بیرون میآید و با عصبانیت رو به بالا صحبت میکند. آقا گرفتین ما رو، چرا زودتر کات ندادین؟ ماموران آتش نشانی هاج و واج به هم نگاه میکنند و پس از دیدن گروه فیلمبرداری بر بلندای پل همت به خنده میافتند. صدای کارگردان دوباره شنیده میشود. ضرر نداره، عملیات نجات هم فیلمبرداری کردیم. تو فیلمنامه که نیست، به چه دردی میخوره آخه؟ در این فاصله دستور کارگردان و مدیر تولید به گروه آتش نشانی نزدیک میشوند و به دستور نعیم آبادی افراد گروه پس از جمع‌آوری وسایل برای بازگشت به ایستگاه آماده میشوند. مدیر تولید سلام میکند. سلام، خسته نباشین. سلام از ما، شما هم خسته نباشین. آقا چرا زودتر اعلام نکردین که ما نیایم جلو؟ دستور کارگردان در حالی که خنده خود را پنهان میکند نگاهی به مدیر تولید میاندازد و پاسخ میدهد. ببخشین که تو زحمت افتادین. کارگردان گفت حالا که زحمت کشیدن اومدن این تیکر رو مستند میگیریم. بازیگر که با عصبانیت بسیار کنار آنها ایستاده پاسخ دستیار کارگردان رو میدهد. یعنی چی آقا؟ من گفتم کار دارم، خواهش کردم زودتر پلان منو بگیریم برم. تقصیر من نیست، به کارگردان بگو. چی بگم؟ الان میگه آمادشین، دوباره میگیریم. خودروهای آتش نشانی برای حرکت آماده شدند و آتش نشانان از کنار جاده به نعیم آبادی نگاه میکنند که همچنان مشغول صحبت با مدیر تولید است. من تو گزارش مینویسم که ماجرا چی بوده. شما هم اگه قرار از این عملیات توی فیلم استفاده کنین باید حتما با روابط عمومی و حراست هماهنگ کنین. توی فیلم نامه ما نیست، محض احتیاط گرفتیم. با این همه شما بفرمایین کدوم ایستگاه تشریف دارین، من خدمت میرسم. شاید هم یه مستند واسه خودتون ساختیم. ما از ایستگاه 23 اعزام شدیم ولی شما باید تشریف ببرین مرکز. خدا نگهدار. مدیر تولید کارت ویزیت خود را به نعیم آبادی میدهد و همزمان صدای کارگردان از بلندگوی دستی شنیده میشود. دوباره میگیریم. بچهای صحنه ستون ماشینا برگردونین سر جاش. گریم بازیگر رو توش بشه، ماشینای آتش نشانی که رفتن شروع میکنیم. از بچهای آتش نشانی ممنونم، خسته نباشین. در این فاصله نعیم آبادی که در خودروی پیشرو مستقر شده دستی برای کارگردان تکان می دهد و خودروهای آتش نشانی به حرکت در می آیند. داخل خودروها ماموران آتش نشانی موضوع را با خنده و شوخی تعریف می کنند. برای آنها این ماموریت یک تجربه تکرار نشدنی است و می توانند آن را بارها برای دیگران تعریف کنند. از اولین دور برگردان خودروها دور می زنند و به سمت جنوب توجیه می شوند. گروه فیلمبرداری همچنان بر بلندای پل مشغول به کار هستند و کارگردان با بلندگوی دستی همکارانش را هدایت می کند. خودروها از زیر پل عبور می کنند. در باند مخالف بازیگر با صورت خونالود داخل خودرو مستقر شده و یکی از اعضای گروه صحنه قسمت بریده شدن ستون خودرو را با رنگ ترمیم می کند. خودروهای آتش نشانی می گذرند و در برابر دیدگان مأمور مجری صحنه از خودروی تصادفی فاصله می گیرد و پس از آنکه با حرکت دست اعلام آمادگی می کند به زیر پل می دود تا از دید دوربین پنهان شود. کارگردان کمی منتظر می ماند تا خودروها دور شوند. آنگاه کارش را دوباره آغاز می کند. صدا، دوربین، حرکت. روز اول بر اساس خاطره ای از سید جواد حسینی. روز اول همیشه به یاد ماندنی و خاطر انگیز است. کمتر کسی است که روز اول مدرسه بوی کاغذهای نو، صدای خشخش تراش و دلواپسی همکلاسی‌هایش را به خاطر نداشته باشد. در مقاطع دیگر زندگی نیز هر شروعی با هیجان و تازگی‌های ویژه‌اش به خاطره‌ای فراموش نشدنی بدل می‌شود. سید جواد حسینی این تجربه تازه را در اولین روز ورود به محل کارش ایستگاه 6 تجربه می‌کند. او آتش نشان جوانی است که پس از گذراندن دوره آموزشی دقایق پیش وارد ایستگاه شده و با هیجان و دلهوره غریب محوطه ایستگاه را طی می‌کند. در یک نگاه گذرا می‌بیند که آتش نشانان دیگر سرزنده و پرنشاد در آغاز روزی دیگر با هم احوال پرسی می‌کنند و پیش می‌روند، اما او هیچ کس را نمی‌شناسد و با خود می‌اندیشد. آنچه پیش از این آموخته در ذهنش رژه می‌روند. واژه‌هایی چون حریق، زنگ نجات، اعزام، لباس فرم، آتگو، فوماتیک تمام ذهن او را اشغال کردند. از پله‌ها بالا می‌رود و به آرامی خودش را به طبقه دوم می‌رساند. دیگران به سرعت از کنار او می‌گذرند، چنان که گویی کارهای عقب مانده بسیاری دارند که هر چه زودتر باید به انجام برسد. او به آرامی لباس فرم می‌پوشد و پس از مکسی چند دقیقه‌ای بالاخره بر تردید خود غلبه می‌کند. آنگاه از پله‌ها پایین می‌رود. داخل محوطه و در اطراف خودروها اعضای شیفت جدید در حال تحویل گرفتن خودروها و تجهیزات دیده می‌شوند. حسینی نزدیک دیوار با آرامی پیش می‌رود و گوشه‌ای می‌ایستد. در برابر چشمان او کاردان‌ها به سرعت هرچه تمام‌تر خودرو و تجهیزات را کنترل کرده و با هم دست می‌دهند. آنگاه در کنار هم به سرعت به طرف ساختمان می‌روند. چند بار آماده می شود تا از یکی از همکاران مطلبی را بپرسد، اما خجالت می کشد و از پرسیدن منصرف می شود. این بار آتش نشان جوانی از کنار خود را می گذرد و با لبخند به او نگاه می کند. پیش از آن که دور شود حسینی نفس عمیقی می کشد و جمله‌اش را بر زبان می آورد. ببخشین، یه سوال دارم از خدمتتون. آتش نشان جوان می ایستد و با لبخند به او نگاه می کند. حسینی نزدیک می شود و دست دراز می کند. همکارش به گرمی دست او را می فشارد. در خدمتم. صبح بخیر، من سید جواد حسینی ام. خوش اومدی آقای حسینی. روز اول همین جوریه. منم هم مثل تو بودم. نگران نباش. ببخشید، می‌خواستم بپرسم این لباس حریق رو چجوری باید آماده کنم؟ همکار لبخند می‌زند. دستش را با مهربانی روی پشت حسینی می‌گذارد و او را با خود می‌برد. می‌ایستد و با حوصله طرز استفاده از لباس و جمع کردن آن را توضیح می‌دهد. حسینی با اشتیاق نگاه می‌کند و لبخند می‌زند. آنگاه با راهنمایی همکار به سوی سالن غذاخوری می‌روند. می‌ریم سراغ صبحونه. یه برنامه سیم داریم که معلوم می‌کنه چه ساعتی باید چه کاری انجام بدیم. مثلا یک ساعت و نیم کلاس آموزش ضمن خدمت داریم. بعدش نماز و نهار، بعد استراحت، ورزش و بقیه کارا. به ساختمان می‌رسند و برای ورود به هم تعارف می‌کنند. حسینی با اصرار همکارش را پیش از خود به داخل می‌فرستد. ضمن حرکت باز هم صحبت می‌کنند. حسینی می‌پرسد: زنگ حریق و نجات و اینا چجوریه؟ اصل کار اونه، یه زنگ حریق داریم یه زنگ نجات، اتوماتیکه. هر وقت صدا کنه همه کارا تعطیل میشه، هیچ کاری مهمتر از نجات مردم نیست. در این فاصله به میز غذاخوری میرسند. حسینی زیر چشمی نگاه میکند، همکار بساط صبحانه را میچیند و مشغول میشود. حسینی نیز حالا با اعتماد به نفس بیشتری کنار او مستقر میشود. هنوز چند لقمه بیشتر نخوردند که تنین صدای زنگ در فضا میپیچد. همکار بدون توجه به او برمیخیزد و به سرعت دور میشود. یکی دیگر از آتش نشانان در